تورات در قسمت افسانه برج بابل میگه در آغاز تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود و آدمیان گفتند بیایید شهری برای خود بنا کنیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم. و خدا گفت همانا که این قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان و این گونه است که این کار بزرگ را آغاز نمودند و اکنون هرچه قصد آن کنند از پس آن برایند. و چاره این کار را باید که نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خدا لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خدا ایشان را از آنجا بر پهنه زمین پراکنده کرد. پس مطابق این افسانه، تنوع زبانی انسان در واقع نتیجه ترفندی بود از جانب خدای تورات برای تفرقه انداختن میان انسانها و متوقف کردن بنای برج بابل که داشت سر به آسمان می کشید. در این گفتگو با جوانی آشنا می شیم که با صحبت کردن به چندین زبان این پراکندگی زبانی رو به چالش کشیده. سلام، پادکست فراگفتار رو می شنوید و این 25 اپیزود در فصل سوم، یعنی فصل امید، که من رضا صدر به همراه تیم فراگفتار در ماه آذر 1403 منتشر می‌کنیم. اپیزود اولین گفتگو رو میشنوید از یک مجموعه گفتگوی سه نفره زیر موضوع خویشاوندی زبانها. در این گفتگوها من با دو متخصص خوشفکر ایرانی حرف میزنم، دکتر حسین سامعی زبانشناس و مدرس دانشگاه اموری در آمریکا و دکتر افشین شریفزاده، پزشک و زبانشناس چندین زبانه. حسین رو در بسیاری از گفتگوهای قبلی فراگفتار ملاقات کردیم، به خصوص در چند مجموعه گفتگو در فصل دوم از اون در مورد جنبه‌های مختلف زبان فارسی و خط فارسی یاد گرفتیم و در یه مجموعه گفتگوی اوایل این فصل سوم هم خاطراتش رو شنیدیم به عنوان یک زندانی سیاسی دوران محمد رضا پهلوی. مهمون دوم من افشین، دوست دیگریه که چند سال پیش بعد از آشنایی با اون فهمیدم که در کنار آموزش و تخصص پزشکی در زمینه زبانها هم فعالیت کرده، نه فقط با فرا گرفتن و حرف زدن به چندین زبان، بلکه با تحقیق و انتشار مقاله و کتاب در مورد چند تا از اون زبانها. تو این اپیزود به خصوص درباره رشد و آموزش افشین به عنوان یک جوان ایرانی آمریکایی میشنویم و تجربه های اونو در یادگیری چندین زبان که درباره جزئیاتشون هم خواهیم شنید، از جمله چند خاطره جالب و شنیدنی. یه توضیح رو در اینجا ضروری میبینم، افشین زبون فارسی رو به خوبی حرف میزنه و میفهمه، حتی خواهیم دید که با زبونهای فارسی باستان و میانه هم آشنایی داره، منتها چون تو این گفتگوها لازم بود که نکات و اصطلاحات زبانشناسی رو به کار ببره که اونا رو به انگلیسی یاد گرفته، ترجیح داد که همه جواباش رو به زبون انگلیسی بده و بعدن اون جوابها رو به طور کامل به فارسی خودش ترجمه کرد و ضبط کرد. به همین دلیل در طی گفتگو جوابهای او رو به زبان انگلیسی در پس زمینه میشنویم و روش ترجمهش رو به صدای خودش گذاشتیم. یک نکته دیگه هم برای رفع ابهام قابل ذکره و اون این که در زمان ضبط این گفتگو رشته تحصیلی افشین تخصص روانپزشکی بود که یکی دو جا به اون اشاره میشه، ولی افشین بعداً به تخصص پوست تغییر رشته داد و در نتیجه در زمان ترجمه در مورد معرفی خودش میگه که تخصصش پوسته. در ضمن به دلایل فنی در قسمت‌های از این ضبط متاسفانه کیفیت صدا پایین بود که باید ببخشید. بسیار خوب، پس بشنویم این گفتگوی اول سه نفره رو تحت عنوان جوان ایرانی آمریکایی چالشگر خدای برج بابل.
دوستان سلام، حسین و افشین عزیز سلام.
سلام رضا.
سلام رضا جان.
من خیلی ممنونم از اینکه این وقت رو به من دادید و به شنونده‌هامون که در مورد این موضوع جالب صحبت بکنیم. در واقع میتونیم بگیم موضوع صحبت ما افشین شریف‌زاده است و تجربه‌ای که افشین داشته و دیدی که نسبت به زبان داره، که در این مورد البته تخصص حسین هم حتما به کارمون میاد. و میگم برای شروع افشین جان به ما یادآوری کن که الان شغل تو چیه و تخصصهای تو از نظر تحصیلی چی بوده؟
بله. So my name is Afshin Sharifzadeh.
درود به همگی. اسم من افشین شریفزاده است و پزشک هستم. فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه ماساچوستس یا همون UMass و در حال حاضر مشغول پژوهش در رشته امراض پوستی یا درماتولوژی هستم و اخیراً برای دوره تخصصی درماتولوژی در یکی از بیمارستان‌های شهر نیویورک پذیرفته شدم. با اینکه در 3 سال آینده مشغول گذروندن دوره تخصصی درماتولوژی خواهم بود، ولی هنوز به رشته های روانشناسی و روانپزشکی علاقه دارم و دوست دارم که به مطالعاتم در این رشته ها ادامه بدم. البته دوره لیسانس رو در دانشگاه تافتس گذروندم که موضوع اصلی لیسانسم امور فرهنگی و تاریخی خاورمیانه بود که جزئی از اون برنامه زبانشناسی و آموختن زبانهای مختلف بود.
خب این معموله که تو آمریکا این اندرگراد یا به اصطلاح دوره لیسانس میتونه یه رشته‌ای باشه، تقریبا هر رشته‌ای باشه که بعد میشه بعدن برای رفتش به رشته پزشکی، درسته؟
بله، یا همینطوره.
بله همینطوره. در آمریکا شما میتونید به عنوان رشته پیش پزشکی هر رشته دیگر را انتخاب کنید، به شرط اینکه درس‌های مورد نیاز پیش پزشکی رو با موفقیت تموم کنید. علاوه بر این امتحان ورودی امکت هم هستش که هر دانشجوی پیش پزشکی باید اون امتحان رو با موفقیت بگذرونه.
و الان هم داری دوره پزشکی رو میگذرونی که نهایتاً هم میخوای بری به سمت روان پزشکی و تخصصت یا حرفی که میخوایم درباره زبانشناسی بزنیم یه مقدار زیاده هم بازم مغز و روان پزشکی بر میگرده. حسین جان نظر تو درباره این بحث چیه و درباره این موضوعی که میخوایم صحبت کنیم؟
ببین، خب من یک سوال دارم حالا از افشین. تو میدل ایسترن استادیز خوندی در دوره کارشناسی به اصطلاح یا همون دوره لیسانس میگیم در زبان فارسی، و زبانشناسی و میدل ایسترن استادیز خوندی، مطالعات خاورمیانه، بعد هم رفتی به مدرسه پزشکی و حالا دکتر شدی. چرا ما اصلا این مصاحبه رو با تو میکنیم؟ برای اینکه میدونیم که تو تحقیقات زبانی داری، کار روی زبان میکنی در مناطق مختلف روی دوره های تاریخی مختلف. بنابراین علت این که این مصاحبه شروع میشه و این مصاحبه انجام میشه برای این هست که بدونیم چطور یک پزشک از مطالعات زبانی سر در آورده یا یک علاقه من به مطالعات زبانی از پزشکی سر در آورده، حالا از هر طرف بگیریم. پس من یک سوال از تو دارم. میدونیم که تو بسیار علاقه من به مباحث زبانشناسی، تاریخ زبان، جغرافیای زبان، تغییرات زبانی و اینها هستید. این رو میتونید. این رو هم از گفتگوهایی که با هم داشتیم به دست ما اومده، هم از فعالیت‌های خود تو در وبلاگی که می‌نویسی، مطالبی که در اونجا منتشر می‌کنی، دقت‌هایی که داری، منابعی که نگاه می‌کنی، سخنرانی‌هات و این. سوال من این هست که این علاقه از کجا میاد؟ آیا این علاقه به دوره لیسانس تو برمیگرده؟ یعنی توجه تو به زبان در واقع در همون دوره‌ای که وارد دانشگاه تفت شدی و شروع کردی به مطالعه مسائل خاورمیانه و زبانشناسی از اونجا شروع میشه، یا ریشه این رو عمیق‌تر و پیشینی‌تر از این میدونی؟
علاقه من به زبانها و فرهنگهای مختلف دنیا از زمان کودکی شروع شد، چون خوشبختانه در یک خانواده ایرانی در آمریکا به دنیا اومدم و پدر و مادرم علاقه بسیاری به مسافرت دور دنیا داشتند و برای دیدن یک یا دو کشور دنیا سالانه من و برادرم رو همراه خود می بردن. این به من فرصت می داد که از نزدیک با زبان و فرهنگ اون کشورها آشنا بشم. برای من همیشه از همون زمان بسیار کنجکاو بودم که چطور اون افراد و مخصوصاً بچه های همسن من از نظر زبان و فرهنگ با من تفاوت داشتن. مخصوصاً دقت می کردم به طرز لباس پوشیدن، فرهنگ و رسوماتشون و زبانهایی که صحبت می کردن. دوست داشتم بفهمم ریشه اصلی این تفاوتها از کجاست. همین تجربه ها باعث شد که در دوره دبستان در من علاقه زیادی وجود بیاد برای آموختن زبانهای مختلف تا بتونم درک بیشتری برای مردم و فرهنگهای مختلف دنیا داشته باشم. When I was
in university. آیا در خانواده تو هم پدر، مادر و یا هر بزرگتر دیگری که در اطراف تو بود، آیا اونها هم حضورشون، فعالیتشون، کارهایی که میکردن، فکرهایی که توی خونه بود، اونها هم تأثیر داشت یا نه؟ کاملا این به خود تو مربوط بود.
همونطور که قبلا هم گفتم، پدر و مادرم همیشه علاقه داشتن که جاها و فرهنگها و مردمان مختلف دنیا رو تجربه کنن. البته علاقه من به این موضوعات یه مخلوطی بود از این تجربیات و علاقه و کنجکاوی خاص خودم به زبونها و غیره. مثلا برادر دوقلوی من که با هم در یک شرایط زندگی بزرگ شدیم و با وجود اینکه 3 زبان میتونه صحبت کنه، ولی با هم در این مورد در علایق خودمون خیلی تفاوت داریم.
افشین جان، کنجکاوم. گفتی خب خیلی به این ورانور جای مختلف دنیا میرفتی برای تعطیلات، و یکی از دلایلی که کنجکاو شدی به اینکه بدونی درباره این اختلافات فکر کردی و درباره زبانهای مختلف، یاد کدودن چه کشورهایی میرفتید؟ یعنی میخوام بدونم چقدر تنوع زبانی بود تو جای مختلفی که میرفتید، یا تنوع فرهنگی؟
بله،
اولین کشورهایی که دیدن کردیم خیلی کوچیک بودیم و این کشورهای اروپای غربی و مرکزی بودن. البته اون زمان به کشورهای مثل مراکش و مصر هم سفر کردیم. مثلا وقتی ما کلاس 4 ابتدایی بودیم، یکی از درسهای ما راجع به مصر قدیم بود و خوب یادمه که در همین تابستون پدر و مادرم برنامه گذاشتن که همگی با هم بریم مصر و از نزدیک اهرام مصر و مجسمه ابوالهول رو ببینیم، و برای ما تجربه قشنگی بود، چون وقتی برگشتیم راجع به تمدن قدیم مصر برای همکلاسی‌ها صحبت کردیم. البته در همین سالها به ایران و کشورهای کاریبی و آمریکای جنوبی هم مسافرت می کردیم و سالهای بعد به کشورهای آسیای شرقی مثل ژاپن و چین سفر کردیم.
جالب بود. من فکر میکنم به مقدار زیادی باید تحسین کرد خانواده تو رو که چنین دیدی دار. خدا رو شکر که زیاد در مورد ماه کره ماه نخوندیم و یعنی ممکن بود با آپولوی بعدی. ولی باری کلا به شما، یعنی اینکه اینقدر عزیز داشتن، اینقدر علاقه داشتن که شما ببینید، تجربه کنید این داستانو. چه خوب. یادته که اولین زبونهایی که بعد از سال انگلیس، اولا تو خونه که فارسی حرف می‌زدید احتمال. و بعدم خب انگلیسی هم که همه محیطت بود. دیگه چه زبون؟ زبون بعدی که یاد گرفتی چی بود؟ و بعد زبون‌های بعدی و حدودا سن چی بود وقتی اینا رو شروع کردی به یاد گرفتن؟
همونطور که شما هم اطلاع دارید، در سالهای اخیر در آمریکا صحبت کردن به زبون اسپانیایی خیلی معمول شده به خاطر افزایش جمعیتی که از کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین به آمریکا مهاجرت می کنن. تو دبستان زبون اسپانیایی هم تدریس می شد و من و برادرم هر دو در کلاس اسپانیایی شرکت کردیم. بعدن توی دبیرستان درس زبون اسپانیایی و لاتین گرفتم و چون لاتین و اسپانیایی هم ریشه هستن خیلی راحت هر دو رو یاد گرفتم و علاقه من شدم به آموختن زبونهای دیگه مثل فرانسه و پرتغالی. تقریبا در یک زمان علاقه من شدم به زبونهای آسیای شرقی مثل کره‌ای و ژاپنی و شروع کردم به خودآموزی این دو زبان.
غیر از حالا اسپانیایی که گفتی تو مدرسه یاد میدادن، بقیه رو خودت یاد میگرفتی، خودت به خودت یاد میدادی؟
همونطور که گفتم مدرسه فقط زبونهای اسپانیایی، لاتین و فرانسه تدریس میکرد، بنابراین خیلی از زبونها رو مجبور بودم که از طریق خودآموزی یاد بگیرم. برای خودآموزی از کتاب و برنامه‌های کامپیوتری که اون موقع در دسترس بودن استفاده می‌کردم. مثلا وقتی که دبیرستان بودم با خانواده رفتیم ژاپن و اونجا فرصت خیلی خوبی واسه من ایجاد شد که بتونم زبان ژاپنی که تازه یاد گرفته بودم رو تمرین کنم.
روشت برای این سلف استادی چی بوده؟ چطوری یاد می‌گرفتی؟ حالا در مدرسه معلم بوده، کتاب درسی بوده و بعد اودیو ویژوال بوده و همه اینها و یک متد وجود داشته. تو متد یاد گرفتن مثلا میگی کورین، میگی کره‌ای، ژاپنی، چینی، چطور اینها رو یاد می‌گرفتی؟ چه کار می‌کردی؟
سوال جالبیه. در گذشته ما فقط میتونستیم از کتاب و سیدی کامپیوتری استفاده بکنیم برای آموختن زبان. اون موقع ها من میرفتم کتابخونه و میرفتم به سکشن زبان، زبانهای مختلف دنیا و کتابهای مورد علاقه خودم رو پیدا میکردم و اگه کتابی که میخواستم در کتابخونه وجود نداشت اونو از طریق اینترنت سفارش می دادم. ولی با گذشت زمان اینترنت و مخصوصاً یوتیوب وسیله بسیار خوبی شد برای اینکه کسی بتونه به خودش زبانهای مختلف یاد بده و از طریق یوتیوب هم شنیدن و هم صحبت کردن رو تمرین کنه. متدی که من بیشتر دنبال می کردم این بود که خودم رو در یه محیطی قرار می دادم، درست مثل یاد گرفتن زبون مادری که اول به مقدار زیادی مشاهده می کردم، به زبان گوش می دادم و تا جایی که می تونستم با تلفظ کلمات اون زبان آشنا می شدم. هدفم این بود که اونقدر آمادگی ذهنی پیدا کنم که بتونم حد بزنم که راجع به چی دارن صحبت می کنن.
بذار این کارو بکنیم، حالا از یه جهت دیگه نگاه کنیم. حدودا به ما بگو الان دیگه بشمر زبونهایی رو که میدونی، همین الان حرف میزنی در سطوح مختلف، میتونم بگی اینو من خیلی ابتدایی، اینو سری کلمات میدونم، اینو بیشتر، و در ضمن من شنیدم که از کسایی که با تو زبانهای مختلف تو شنیدن، از جمله فرانسه، حتی بربر و اینها، میگن که تو خیلی با لهجه خوبی هم حرف میزنی. میتونم بگی در چه ساعتی؟
البته من زبونها رو در سطوح مختلف و مهارت مختلف میدونم، چون به هر حال بیشتر این زبونها رو خودآموزی کردم. به خاطر همین در خیلی موارد مهارت درک صحبتها بیشتر از مهارتم برای صحبت کردن اون زبانه. چرا؟ به دلیل اینکه درک یک زبان در مغز انسان جاش فرق میکنه با گفتن و صحبت کردن اون زبان. با وجود اینکه بین این دوتا مرکز مغزی در انسان رابطه هایی هم وجود داره، علاوه بر اینکه قبل از دانشگاه خیلی از زبونها رو در زمان دبیرستان یاد گرفتم، در دانشگاه بیشتر تاکید کردم روی زبانهای خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز، مثل عربی، آشوری یا آرامی، ارمنی، گرجی، چرکسی، ترکی، کردی، پشتو، ازبک و لاری که زبان بومی لارستان هستش، که جایی که پدرم در اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده است.
خیلی عالی. و ادامه بده. خب اون تازه اونجا بود. بعد شرق دور چی؟ آفریقا چی؟ آفریقای شمالی؟ بگو.
علاوه بر این زبون‌ها، زبون‌های دیگه‌ای هم که باشون آشنایی دارم عبارتند از زبان بربری، بربری یا آمازیغی، خصوصاً زبون شلها که بین افراد بومی جنوب مراکش صحبت میشه، روسی، ولزی یا زبون ویلز، یونانی، آلبانی، هندی، اردو، تامل، ماندارین و کمی هم زبون مالایی که در کشورهای مالزی و اندونزی صحبت می کنن.
ماندارین که زبون غالب توی چین، و گفتی ملای که مال مالزی هست، داره مالزیه.
Yes.
تو یه اشاره به ژاپنی هم نکردی؟
آره ببخشید، من چند تا از زبونهایی که گفته بودم رو فراموش کردم دوباره اسم ببرم، از جمله زبون ژاپنی، کره‌ای و همچنین زبونهایی که ریشه رومی دارن، مثل اسپانیایی، پرتغالی و فرانسه.
همه این زبونها رو در واقع خطش هم میتونی بخونی؟
yes.
بله، من حروف زبونهای مختلف رو میتونم بخونم و بنویسم، چون خیلی از این زبونها از یک نوع الفبا استفاده میکنن. مثلا مالایی و ترکی و ازبکی از الفبای لاتین استفاده میکنن. علاوه بر حروف لاتین، حروف زبونهایی مثل فارسی و عربی، آشوری، ارمنی، گرجی، یونانی، روسی، هندی، تامل، کره‌ای، ژاپنی و بسیاری از نویسه های چینی رو میتونم بخونم و بنویسم.
از حسین یاد گرفتم که این خطشون یه خط جدیده، مال این چند صد سال اخیره، نه اون قدیمیه، مثل یه کلاسیک هم دارن. تو اون ساده رو میدونی؟ آره، مال کره‌ای رو.
بله، حرف شما درسته. در زمان خیلی قدیم زبون کره‌ای از نویسه های چینی استفاده می کرد، ولی حدود 600 سال قبل تغییر مهمی در نوشتن حروف به وجود آوردن که راحت تر می شد خوند و تلفظ کرد. اسم این طرز نوشتن رو گذاشتن هنگول.
توی شب مثل بارون میزدم روی هر بوم، شکستم آن خاموشی، تق 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 بوم 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 لنگان در پی نور خندی آن شب کور لب و لب غرق در خون میرخصد آن جغد شون میکوبد بر سینه جا تق 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 بوم 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 زمان مثل جادو آرام میزند سو.
ولی حسین جان شما میخواست یه چیزی بگیم؟
آره من یک سوال داشتم که همین سوال خط بود که تو پرسیدی و یک سوال دیگه حالا میپرسم. من به عنوان معلم زبان این تجربه رو به دانشجوهام دارم، در مورد خودم هم دارم، به عنوان یک زبان آموز، حالا دیگه پیر شدم ولی به هر حال زبان آموز بودم در زندگی، دانشجوها همیشه یک حس شرم از خطا دارن، یک اینهیبیشن دارن، میترسن که خطا بکنن، در واقع ممکنه بدونن ولی حرف نزنن، برای اینکه میترسن که ممکنه اشتباه بکنن و باعث خنده بشه. این چیزی، این حسی که اونا دارن، هیچ کس ممکنه بهشون نخنده ولی این حسی که اونا دارن. در نتیجه مثلا من با دانشجوام این مشکل رو دارم که اونها رو وادار کنم به حرف زدن، وادار کنم به خواندن، وادار کنم به جواب دادن، و در حالی که بسیاریشون جواب رو ممکنه بدونن ولی تا مجبور نشن حرف نمیزنن. تو چه تجربه ای در این زمینه داری برای زبانهایی که حرف میزنی، زبانهایی که برای زبانهای آکادمیک و علمی هستن؟ خب اونها رو میشینی میخونی با آرامائیک یا سوریانی کاری نداری چون نمیخوای صحبت بکنی، ولی وقتی میخوای کره‌ای حرف بزنی یا ژاپنی حرف بزنی یا فرانسه یا اسپانیایی، آیا این احساس هیچ وقت نداشتی که نکنه اشتباه بکنم و این سخنگویان اصلی زبان نیتیو سپیکرز من رو مسخره بکنن که من دارم اشتباه تلفظ میکنم یا اشتباه میفهمم؟ این عکس العمل تو چطور بوده در این مورد؟
Yeah, you bring up a wonderful point, which is something we all encounter in the language learning space. And you know, I think سوال خیلی مهمی کردید شما. میدونم که این مسئله همیشه بین افرادی که دارن زبون یاد میگیرن وجود داره که باعث میشه پیشرفتشون در زبونهایی که دارن یاد میگیرن کم بشه. در مورد من خوشبختانه زیاد با این مسئله مواجه نبودم، شاید هم به خاطر اینه که بیش از حد اعتماد به نفس دارم در مورد یادگیری زبان. یکی از کارهایی که من همیشه می کردم این بود که درست اون چیزی که معلم زبان به من یاد می داد اون رو دقیقا تکرار می کردم، درست مثل یک توتی که حرفای دیگران رو تکرار می کنه و با تکرار کردن اون زبان رو کاملا یاد می گیره. یعنی در حقیقت اون چیزی که یاد می گیری درست همونو در صحبت استفاده می کنی.
خب حالا من یک سوال بکنم، این زبانهایی که تو اسم بردی همشون رو، چه زبانهای قدیمی چه زبانهایی که زنده هستند، چقدر این زبانها برای تو زبانهای موضوع مطالعه یعنی اکادمیک در یک حدی محسوب میشن و چند از زبانهایی برای ارتباط کامیونیکیشن؟ چون الان میگی که خب اگر استاد در کلاس از من سوال بکنه، من I do not produce something new، من همون سوال رو میگیرم، تقلید میکنم، imitation and mimicry، و جوابش رو میدم. در اینجا تو یک سوال رو جواب میدی، خب به comprehension مربوط نیست سوال من، سوال من به communication مربوطه. چقدر با این زبانها مثلا ارمنی که در موردش کار هم زیاد کردی، آیا میتوانی بگی که من میتوانم با ارمنی های مثلا ارمنستان یا ارمنی های آمریکا فرق نمی کنه، با ارمنی ها مثلا در یک مهمانی نیم ساعت بشینم و ارتباط باشون گپ بزنیم، درباره دخترها حرف بزنیم، درباره مشروب حرف بزنیم، درباره سینما حرف بزنیم و اینها. این دیگه اکادمیک نیست، این کامیونیکیشن ارتباطه. در این حد چه فکر میکنی درباره زبانهایی که میدونیم؟
ناگفته نماند که خیلی از زبونهایی که من یاد گرفتم برای ارتباط من با سخنگویان اون زبون بوده. در مورد زبون ارمنی باید بگم که من یه موقعیت بسیار خوبی داشتم که هم به ارمنستان مسافرت بکنم و همین که در ایران دوستان خوب ارمنی داشته باشم. در سفرهای اخیر ایران بیشتر وقت من تو تهران با دوستان ارمنی گذروندم و همیشه فرصت اینو داشتم که به زبون ارمنی در مورد مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی ارامنه صحبت کنم، مثل چگونگی جوامع ارمنی در کشورهای عربی یا روسیه و همچنین در برنامه‌های فرهنگی آنها مثل عید نوئل یا همون نورداریف سورپتانوند شرکت کنم.
بریم سراغ یه سوال دیگه. قبل از این من فکر می‌کنم دو جور میتونیم بریم جلو. یکی اینکه از درباره رابطه علاقه تو و اطلاعات در زبان وصل کنیم به همین، حالا پزشکی اگه یه ارتباطی میبینی یا میتونی وصلش کنی، یا حتی سایکولوژی باید بگم سایکیاتری روان پزشکی، یا اینکه بریم به اون سمت بعدن که تو این مجموع اطلاعاتی که کسب کردی یه سری ارتباط ها بین زبان‌های مختلف رو دربارش حرف بزنیم یه جور دیگه است، و نکته سوم که بیایم مثلا بیایم رو خود این زبان‌ها و تجربیاتت باهاشون صحبت کنی. مثلا من میدونم تو اخیراً یه مقاله نوشتی، در واقع کتابی به اصطلاح نوشتی به همراه یکی دیگه در مورد ارمنی، میتونیم یه ذره به طور خاص در اون مورد حرف بزنیم، چند جهت رو میتونیم بریم. ولی من داشتم پیشنهاد میکردم این تا این قضیه رو، این موضوع رابطه اطلاعات و علاقت به زبان رو با رشته از اون ور رشته دیگه، من نمیگم رشته چون هر دو رشته تو هم زبان شناسی جامعه شناسی هم رشته هاتن، ولی با رشته روان پزشکی ببینیم یا چطوری به این موضوع نگاه، حتی ارتباط بینشون میبینی یا نمیبینی.
Absolutely. So I think within medicine, one of the شکی نیست که پزشک در هر رشته تخصصی بیشتر راجع به فرهنگ، زبان و مذهب مریض خودش بدونه، راحت تر میتونه یک راه معالجه مؤثر برای اون فرد پیشنهاد بکنه که به انگلیسی میگن holistic care. تجربه شخصی من همیشه نشون داده که وقتی من با یک مریض به زبون خودش صحبت می کنم، یک حالت خوب روحی و اعتماد نسبت به من در اون مریض به وجود میاد که میتونم به راحتی برای سوالهای خودم از مریض جواب بگیرم. گرچه در آینده رشته تخصصی من درماتولوژی خواهد بود، ولی همونطور که شما گفتید برای درمان یک بیمار روانی آشنایی پزشک با فرهنگ، زبان، مذهب و عقاید اجتماعی مریض میتونه نقش بسیار مهمی در درمان اون مریض داشته باشه.
یک سوال خیلی جدی نیست اصلا، ولی شاید کمی هم با مذهب باشه. دکترها در اون حالا در اینترنت دیگه الان می روید به یک کلینیکی، میگه 5 تا دکتر داریم، بایوی اون دکترها رو به اصطلاح نگاه میکنید، نوشته که من مثلا انگلیسی میدونم، اسپانیایی میدونم، یکی دیگه عربه، میگه من عربی میدونم. اگر تو بخوایی این بایو رو درست کنی چی می نویسی اونجا برای زبان؟
من خواستم دقیقا نیست رو بخواستم بگم چند تا از اینا رو می نویسی.
سوال مضحکیه، ولی خب در این حال سوال مهمی هم هست. من ترجیح میدم که اون مریض انتظار زیادی از من در مورد زبون خودش نداشته باشه، و براش یه سورپرایز باشه. البته وقتی که یک دکتر داره برای جلب مریض اطلاع رسانی میکنه در وبسایت خودش، بهتره که دست کم چند زبون اصلی رو در لیست زبونهایی که میدونه اعلام کنه.
تو سورپرایز.
حرف خوبیه. آره، به نظرم میاد چند تا زبون هستن تو آمریکا که همونطور که خودت هم گفتی نرم شدن، و اون وقت مریضایی که به اون زبون بدشون نمیاد همون کسی پیدا کنن به همون زبون، به اضافه این که خیلی از اونا زبون دیگه ای حرف نمیزنن، باز به خاطر دامیننس، به خاطر احاطه تعداد اون زبون. مثلا تو میتونی مریضی داشته باشی که فقط اسپانیایی حرف میزنه، یا فقط پرتغالی چون مثلا برزیلیه، یا حالا چینی هم احتمالا. شاید این چند تا زبون اصلی رو بتونی بذاری، ولی از اون ور بعضی زبون دیگر رو آره شاید جالبه که نذاریم. کسی که یک اگه یک مریض شمال آفریقایی داشته باشی که بربری بلده، لازم نیست بذاری، اون با فرض انگلیسی میاد پیشت و بعد تو اون وسط تو که وقتی بربری با شرف میزنی مسلما خوشحال میشه. مسلما کاملا حرف تو قبول دارم. خیلی جالبه این چیزی که در مورد ارتباط گفتی با مریض و اینکه زبون و فرهنگ هر دو رو گفتی چقدر توش نقش داره. خیلی 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 ارزشمنده.
نکته خوبیه.
آدم یک مقداری چیزه دیگه، اگر قرار باشه که تو یک لیست بلند از زبونها رو بگذاری، ممکنه که یک سوء تفاهم ایجاد بکنه. هم در مورد شخصیت دکتر که برای چین داره این کارو میکنه، همین که یک کمی غیر عادیه. درسته به واقعیت نزدیکه، ولی در این حال غیر عادیه. بنابراین جامعه در واقع به جای این که توجه نشون بده، ممکنه عقب بره و بگه که من با یک دکتر غیر عادی سر و کار دارم، من نمیخوام پیش دکتر غیر عادی برم.
That's right.
دکتری که اومده یک لیست 20 تا زبون گذاشته اونجا، آخه معنی نداره که. بالاخره دو تا زبون میدونی خیلی خوب. چرا؟
یا بگه من میخوام برم پیش پزشک، من پیش زبانشناس نمیخوام برم. ولی حالا که کار به این جا کشید، من میخوام دو کلمه بگم در مورد اون خاطره که بار داشتیم با هم دیگه در این مورد، و شاید این گفتگو رو اینجا ببندیم. یادمه که یک بار صحبت اینو میکردیم حسین جان، تو اشاره کردی وقتی که حرف افشین شد و اینکه اون هم پزشک و هم زبون دوست داره، تو یاد یکی از آشناهای دوران قدیم افتادی که توی بحث پویای زبان هم اتفاقا بهش اشاره کردی. پزشک ایرانی بود که میگفتی خیلی دوست داشت زبان فارسی سره رو، هم دوست داشت سره حرف بزنه، و خیلی هم پزشک خوبی، گفتی پزشک قلب اطفال بود،
پزشک به قول خودش پزشک دل کودکان بود.
دقیقاً همین می نوشته بود رو تابلوش، دل کودکان. آره،
روی در مکتبش نوشته بودش که جامعه شکیبی گیلانی پزشک دل کودکان.
باریکالله. هم ولایتی من هم بود، گیلانی بود. باریکالله، آدم جالبی بوده. و تو میگفتی که از جمله که خیلی دوست داشت سره حرف بزنه، وقتی که مثلا از پدر و مادر میپرسیدین بچه ادرار کرده امروز، و کلمه ادرار رو به کار نمی برد چون ادرار عربیه، و به جای اون رب که رب کلمه ببخشید میگم، ولی به هر حال ما من و تو بحث تبور هم قبلا داشتیم، از کلمه شاشیدن استفاده میکرد. و یا میگی میگفت میزیدن، اول میگفت میزیدن که طرف نمیفهمید، درسته؟ که میزیدن یک کلمه اصیل فارسیه برای ادرار کردن، و بعد شاشیدن رو به کار میبرد که احتمالا اونا بهت زده میشدن. و من به محض این قضیه میزیدن رو گفتم، تو افشین شروع کردی درباره این کلمه به ما گفتن. چی میگفتی؟
داستان خیلی جالبیه. و واژه‌ای که این آقای دکتر استفاده می‌کرده کلمه میزیدن یا میختن هستش، که به جای ادرار کردن استفاده می‌کرده. این کلمه از زبان مشترکی آمده که هر دو فارسی و لاتین ازش مشتق شدن. مثلا در پزشکی تو آمریکا ما کلمه میکچوریت یا میکچوریشن رو استفاده می کنیم، و این واژه با واژه میزیدن یا میختن همریشه است.
دقیقا هم این رو گفت، من یادمه. و یعنی فکر میکنی از میزیدن شروع شد و بعد شد میکچوریت تو لاتین؟ گفتی کاگنیت، من معنی کاگنیت رو نمیدونم. آیا کاگنیت دریویشن نیست بلکه چیه؟
Yeah, it would be that both Latin and Persian.
بله شما درست فرمودین. توضیحش اینه که زبون لاتین و فارسی از یک زبون مشترک هستند که بهش میگن زبون نیاهندواروپایی یا هندواروپایی آغازین و این زبون یه فعلی داشته برای ادرار کردن که یه چیزی شبیه میگ بوده و برای همینه که این دو کلمه خیلی شبیه به هم هستن.
فهمیدم. خب من خواستم این داستانو بگم نه تنها چون جالب بود، بلکه در این حال به این دلیل که یک چیزی هست، یه نمونه بود از اینکه تو چطور اطلاعات زبانی در همه جا میره و همه جایی وقت سرک میکشه. حالا نمونه های دیگر رو تو صحبت‌های بعدی احتمالاً خواهیم گفت. ولی خیلی ممنونم هم از تو هم از حسین عزیز. به خاطر وقتتون اگر موافق باشید گفتگو رو ببندیم.
خیلی ممنونم رضا جان برای وقتی که به ما دادید.
خواهش میکنم. ما هم ممنونیم از تو و اینکه منم مشتاقم اون صحبت‌های بعدی رو بعداً ازت بشنوم. پس فعلا خداحافظ هر دوی شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
بسیار خوب دوستان، رسیدیم به پایان این گفتگوی اول از مجموعه گفتگوهای سه نفره در باب خویشاوندی زبانها. برای اطلاعات بیشتر و آدرس زمانی قسمت‌های مختلف گفتگو لطفاً مراجعه کنید به توضیحات اپیزود در پادگیر یا در وبسایت فراگفتار که لینکش رو در توضیحات می‌گذاریم. قرار ما تا اپیزود بعدی با هم همسفریم.